رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
پسته ایرانی که در جهان شهرت و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی، تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و
اسدی از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. به مجله شنیداری کشاورزی امروز رادیو اقتصاد خوش آمدید. آنچه که در برنامه امروز خواهید شنید: آخرین اخبار حوزه کشاورزی با مهربانو مهدوی در صفحه اخبار کشاورزی. در صفحه اصلی در حوزه توسعه شیلات گفتگو خواهیم داشت. در صفحه جهش تولید در کشاورزی پای صحبت تولید کنندگان در حوزه کشاورزی خواهیم نشست. در صفحه کسب و کار و کشاورزی از کسب و کارهای جدید در کشاورزی خواهیم گفت. سرشماری سال 1403 در حوزه کشاورزی رو امروز پیگیری خواهیم کرد. و در مورد نمایشگاه شیلات صحبت میکنیم و البته همراهی شما شنوندگان محترم مجله کشاورزی رادیو اقتصاد. با ما در ارتباط باشید از طریق 3036-37 و سوالهای خودتون رو در مورد موضوعاتی که امروز قراره راجبش گفته بود داشته باشیم بپرسید و همینطور اگه سوالی در حوزه کشاورزی دارید حتما مطرح بفرمایید. منتظر پیام‌های شما هستیم.
مجله کشاورزی.
مجله کشاورزی نگاهی تخصصی به تازه‌ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور.
مجله کشاورزی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اولین صفحه رو ورق میزنیم و میایم به صفحه اخبار کشاورزی و در خدمت خانم مهربانو مهدوی خواهیم بود. سلام، روز شما بخیر باشه.
عرض سلام دارم خانم روازانی عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عصرتون بخیر باشه.
متشکرم. شنونده های ما رو مطلع کنید از آخرین و مهمترین اخبار در حوزه کشاورزی. بفرمایید.
خب نوازنی، با توجه به اینکه طی ماه‌های گذشته ما با کمبود و افزایش قیمت کره مواجه بودیم، حالا در واقع اخباری داره منتشر میشه درباره در واقع رشد صادرات کره که منجر به کمبود این محصول شده بود. توی جدیدترین آماری که منتشر شده اعلام شده که صادرات کره توی 8 ماهه سال جاری 186% رشد داشته. در واقع بر اساس این آمار بیش از 24,000 تن کره از کشورمون صادر شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 8,000 تن بوده 186% رشد داشته، که خب این منجر به در واقع نابسامانی بازار داخل شده بود که در نهایت هم دولت ورود کرد و خب اون تعرفه ها و تدابیری رو در نظر گرفت تا بازار داخل به در واقع تعادل برسه، که خب هنوز هم ما اون در واقع تعادلی رو که قبل از این ماجرا در واقع بودش و اون آرامشی رو که بر بازار حاکم بود رو هنوز بهش نرسیدیم، ولی امیدوار هستیم که طی روزهای آینده و هفته های آینده شاهد این باشیم که بازار کره هم به تعادل برسه و مردم بتونن این کالا رو به راحتی و با قیمت مناسب دریافت کنن.
خیلی متشکرم بابت این خبر. بله امیدواریم که همین گونه باشه. و خبر بعدی؟
خبر بعدی درباره کاهش قیمت سیب زمینی هستش که خب همونطور که مطلع هستین قیمت این محصول هم طی روزهای گذشته افزایش پیدا کرده. آقای فتی معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده که با ورود سیب زمینی های جنوب کرمان به بازار قیمت سیب زمینی متعادل میشه. ایشون گفته که سیب زمینی یک محصول فسادپذیره، بنابراین تو زمان برداشت محصول کمی رو در واقع میتونیم نگه داریم و قیمتش به شدت کاهش پیدا میکنه وقتی که برداشت انجام میشه، چون همه این محصول باید وارد بازار بشه. تنها راهکارش اینه که صادرات انجام بگیره تا کشاورزان متضرر نشن. اگر مبنا رو اوج اولیه برداشت قرار بدیم توی اون زمان که نرخ سیب زمینی کیلویی 5,000 تا 6,000 تومان افت میکنه، اما با اتمام برداشت در واقع محصول وارد انبارها میشه. تا زمانی که محصول از انبار به بازار برسه هزینه انبارداری هم بهش اضافه میشه و این باعث میشه که قیمت یک مقدار افزایش پیدا کنه. اما الان که در واقع محصول جنوب کرمان در واقع داره برداشت میشه و قرار هستش که به زودی وارد بازار بشه، چون حساب امیدواری کرده که قیمت هم به تعادل برسه. و
خبر آخر
همین که احتمالاً توی روزهای گذشته هم نوازنی خیلی از هموطنامون یک پیامکی رو درباره هدیه میلیونی برای در واقع کمک هزینه خرید محصولات یلدایی برای شب یلدا رو دریافت کردن که
بله.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتح امروز اعلام کرده که این پیامک هایی که با وعده هدیه 1,000,000 شب یلدا هستش در واقع یک نوع کلاهبرداری اینترنتی هستش که افراد سوتو در واقع دارن میفرستن برای مردم و از هموطنان خواسته که این پیامک ها رو باز نکنن، چون این دسترسی پیدا میکنه به اطلاعات شخصی و بانکیشون و مشکل ایجاد میکنه برای کسانی که این لینک ها رو باز میکنن.
برحال از این اطلاع رسانی خیلی متشکرم، ولی خب دیگه فکر میکنم اکثر مردم میدونن که هر پیوندی که براشون ارسال شد نباید این پیوند رو باز بکنن مگر اینکه اون سرشماره رو بشناسن. حالا سرشماره‌های معروف، حالا یا از پلیس هست، پلیس فتا هست، یا قوه قضاییه هست، یا سایر دستگاه‌های دولتی، سرشماره‌هاشون کاملا مشخصه و از یک شماره عادی هرگز پیوندی نخواهد آمد و اگرم بیاد نباید این پیوند باز بشه. دیگه فکر میکنم مردم رو بدون و آگاه باشن. اگر این اتفاق بیفته شاید یه دفعه در اثر حال سهل‌انگاری بوده باشه. ممنونم خانم مهتدی عزیز، عصر خوبی داشته باشی، خدا نگهدارت باشه.
مجله کشاورزی.
صفحات متنوع مجله کشاورزی رادیو اقتصاد رو با شما ورق میزنیم.
گفتگوهای تخصصی، اخبار کشاورزی، تازه های فناوری، پیگیری مطالبات کشاورزان از مسئولان،
همه و همه در مجله کشاورزی رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مجله کشاورزی،
با ما همراه باشید.
خدمت شما شنوندگان محترم مجله کشاورزی عرض کنم که رشد روزافزون جمعیت موجب میشه تا کارشناسان اونایی که کار میکنن در حوزه غذا و همطور تغذیه همواره در جستجوی یافتن یک راهی باشن که منابع تازه پیدا بکنن برای تأمین سفره غذایی مردم، و به هر حال یکی از این منابع میتونه آبزیان باشه و محصولاتی باشه که از دریا به دست میاد، حالا به شکلهای مختلف میره در صنایع تبدیلی و به شکلهای مختلف در دسترس مردم قرار میگیره یا همون به شکل طبیعیش قرار میگیره. بنابراین میشه گفت که موضوع شیلات و توسعه شیلات به خصوص در کشور ما میتونه یک موضوع بسیار مهم باشه. خب در صفحه اصلیمون ما میخواییم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم، این که شیلات میتونه یک گام بلندی باشه برای امنیت غذایی کشورمون، برای تأمین سفره غذایی مردمون، و این که همیشه به شکلی باشه که انشالله در سبد غذایی همه باشه وقتی که میرن برای خرید، و اینگونه نباشه که حالا محصولات دریایی و آبزیان سالی یک بار باشه. میخوایم صحبت بکنیم و گفتگو داشته باشیم در این باره با جناب آقای مهندس رجب علی قربانزاده، مدیر کل برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شیلات. همکارانم دارن سعی میکنن که این ارتباط رو برقرار بکنن تا راجع به موضوع توسعه شیلات با ایشون یه گفتگوی داشته باشیم. همچنان همراه ما باشید. اگه شما راجع به این موضوع نظری دارید حتما نظرتون رو به 30,36,37 ارسال بفرمایید. اخیراً نمایشگاه صنعت شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته برگزار شد و از این نمایشگاه وزیر جهاد کشاورزی هم بازدید کردند. یه گزارشی بشنویم از این بازدید، برگردیم بریم سراغ گفتگویی که خدمتتون عرض کردم.
نمایشگاه میشه گفت اون محل عرضه دستاوردها و آخرین توانمندی های یک شرکت، یک مجموعه، یک کشور هست، یک بخش هست که اون رو به نمایش میگذاره. کشور ما در حوزه شیلات اون توانمندی های خودش رو میخواد به نمایش بگذاره که الحمدلله توانمندی های قابل تحسینی بودن و ما شرکت هایی داشتیم که علاوه بر این که نیازهای داخلی کشور رو دارن تامین میکنن، توی عرصه صادرات هم قدم گذاشتن و با بزرگترین شرکت های دنیا که سوابق طولانی در این تولیدات دارن با اونها دارن رقابت میکنن، تو بازارهای اونها حضور دارن و بسیار ارزشمند بود زحمات و تلاش هایی که خصوصا بخش خصوصی انجام دادن در حوزه شیلات و پرورش آبزیان. ما امیدوار هستیم که هم میزان تولیدمون رو از حدود 1.4 میلیون تن بود 1.8 میلیون تنی که تکلیف برنامه است برای 4 سال بعد، هم انشالله به اون عدد بتونیم دست پیدا بکنیم و در کنار اون هم با توجه به ارزش پروتئینی و قیمت مناسبی که محصولات شیلاتی دارن، امیدواریم که انشالله اون سرانه مصرف هم ارتقا پیدا بکنه.
بله، گزارش رو شنیدیم از نمایشگاه بین‌المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری و غذاهای دریایی تهران ایران که در مرکز نمایشگاهی سئول برگزار شد 12 تا 15 آذر ماه، و امیدواریم که به هر حال سرمایه‌گذاران از این نمایشگاه بهره لازم رو برده باشن و همینطور تولید کنندگان. می‌خوایم صحبت بکنیم راجع به همین موضوع با جناب آقای مهندس رجب علی قربانزاده، مدیر کل برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شیلات. جناب قربانزاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصرتون بخیر باشه، بسیار خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و سلام خانم خدمت شما و همکاران محترم و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. اگر که موافق باشید یک مقدمه کوتاه بفرمایید برای شنونده های ما تا با موضوع شیلات بیشتر آشنا بشن، با اینکه چقدر ضرورت داره که ما کار بکنیم راجع به شیلات و این موضوع رو گسترش بدیم و همینطور حتی خانواده ها حساس باشن نسبت به این موضوع که بیشتر از این محصولات استفاده بکنن. در خدمتتون هستیم.
ان شاء الله. خانم این سازمان شیلات ایران یکی از دستگاه‌های وابسته به وزارت چاه کشاورزی و تأمین کننده امنیت غذایی که بخشی از پروتئین حیوانی رو بر اساس اسناد بالادستی تعهد داره که انجام بده. الحمدلله با این شرایطی که همای وزیر محترم توضیح دادن، ما تا الان بیش از 1,418,000 تن تولیدات سازمان شیلات ایران در سال 402 بوده که بخشی از حدود 7.2 گرم پروتئین حیوانی رو سازمان از طریق پروتئین آبزیان تامین شده. امید داریم انشالله در برنامه هفتم توسعه بتونیم اینو به 9 گرم برسونیم و ترانه عرضه آبزیان رو که الان 4.2 به 17 کیلوگرم برسونیم، بتونیم تو سفره مردم انشالله آبزیان هم نقش خودش رو پیدا بکنه. آبزیان یکی از پروتئین های سالم و سلامت هست که انشالله باید بیشتر هم ما به عنوان سازمان شیلات و صدا سیما و همکاران محترم صدا سیما برای تبلیغ و ترویج مصرف آبزیان کار بکنیم. این صنعت نوعی تو کشور هست، امیدواریم مردم روی کردشون رو به سمت آبزیان بیشتر بکنن و سازمان هم وظیفه داره که برای هم ارزان سازی هم دسترسی آسان و انشالله بتونیم این آبزیان رو بتونیم در نقاط مختلف شهر و کشورمون توسعه بدیم و همه بتونن به سلامتی از این استفاده بکنن.
امیدواریم که همین گونه باشه. اما خب برگزاری نمایشگاه‌ها جناب آقای مهندس فرمانزاده فرصت خوبیه برای جذب سرمایه‌گذاران و همینطور حتی برای تولید کنندگان و حتی کسایی که مایلن که بیان در صنعت شیلات کار بکنن یا یک کسب و کاری رو راه اندازی بکنن. از اهمیت این نمایشگاه‌ها بفرمایید و اینکه در نمایشگاه اخیر چه اتفاقاتی افتاد و چه دستاوردهایی داشت؟
بله درست فرمودیم. ببین تو نمایشگاه ما، این هشتمین نمایشگاه سازمان شیلات بود که الحمدلله با خوبی با حدود 141 شرکت داخلی تو صنعت شیلات از تولید کننده تا بحث‌های صادرات و خاویار ماهیان زینتی و همه حضور داشتن. الحمدلله یه شرایط بسیار خوبی داشت. 4 شرکت خارجی هم حضور داشتن و این نمایشگاه میتونه یک ظرفیت‌های تولیدی یک بخش رو نمایش بده. و الحمدلله تو این 7-8 نمایشگاهی که برگزار شده 2-3 سال اخیر ظرفیت بسیار خوبی ایجاد شده. افراد با فعالیت‌ها و ظرفیت‌هایی که داشتن، شرکت‌های متعددی که از پرورش ماهی در قفس یک صنعت نوپا تو کشور و اخیراً شروع شده، هم تجهیزاتش هم بحث تولیدش به نمایش گذاشته شد. تو بحث صید و صیادی، ادوات صیادی، تو بحث‌های پرورش ماهیان خاویاری، تو بحث ماهیان سردابی گربوی، شرکت‌های متعددی، شرکت‌های دانش بنیانی که تو حوزه فعالیت‌های شیلاتی به تازگی ورود کردن و بیش از 53 تا شرکت دانش بنیان که مختص فعالیت‌های شیلاتی هست، الحمدلله به ثبت رسیده و یک نوآوری بسیار خوبی تو حوزه شیلات هست که تو این نمایشگاه حضور داشتن. امیدواریم این نمایشگاه باعث بشه که ما بتونیم هم سرمایه‌گذاران رو تو حوزه فعالیت‌ها ورود بدیم و هم بتونیم صنعتی که نوپاست بتونیم انشالله اقتصاد بسیار خوبی هم داره مردم ورود بکنن. من یه نکتم تو بحث سرمایه‌گذاری عرض بکنم. ما تو 2 سال اخیر بیش از 32 همت سرمایه‌گذاری تو فعالیت‌های شیلاتی صورت گرفته. یعنی سال 1401 11.8 همت، سال 1402 20.8 همت سرمایه گذاری تو حوزه فعالیت های شیلاتی، هم از نظر پرورشی، فراوری، صنعت شیلات که خب یک دستاورد بسیار خوبیه و بیش از 80% این سرمایه گذاری توسط خود مردم بوده، یعنی نه ورود دولت بوده و بعضی بود تسهیلات هم کم بوده، بیشتر آورده اشخاص بوده که این نشون میده که یک صنعت اقتصادداری هست. امیدواریم که این صنعت با این نمایشگاه شناخته بشه و مردم بتونن از این ظرفیت و این پتانسیلی که کشور داریم، هم شمال بیش از 5800 کیلومتر نوار ساحلی شمال جنوب کشور ماست، علاوه بر نزدیک به 800,000 منبع آبی داخل کشور داریم از رودخونه و قنات و چاو و رودخونه‌ای که در سطح کشور هست، انشالله بتونیم از این ظرفیت به درستی استفاده کنیم.
بله. خب جناب آقای مهندس خورمانزاده، همین لحظه که من افتخار دارم در ما شما راجع به این موضوع صحبت میکنم، شاید برخی از عزیزان باشن که مایلن که وارد این کسب و کار بشن. بله. بیان وارد کسب و کار شیلات بشن و حالا شیلات هم خیلی حال موضوع گسترده ای، میتونن به شکلهای مختلف فعالیت بکنن. شما صحبتتون برای این عزیزان چی هست؟ به خصوص کسی که الان ما چند تا پیام داریم، عزیزانی که جوان هستن و میخوان بله. برن سراغ این کسب و کار، بفهمید خواهش میکنم.
میخوام دوستان بین ما پس سرمایه گذاری تیشکات از مشاغل خرد و خانگی داریم تا مگا پروژه‌هایی که رقمای کلانی میخواد. ما اگر کسی بخواد یه سرمایه گذاری که یه شغل ایجاد بکنه با 30,000 قطعه بچه مایان زینتی تو برورش ماهی میتونه ورود بکنه که حدوداً مثلا 200 میلیون تومان تا 400 میلیون تومان سرمایه گذاری راحت میتونه یه شغل آورومند برای دو نفر شغل ایجاد کنه. بگید مثلا یا من بحث های پرورش ماهی زالو هست، بخش مشاغل خرد و خانگی مثل مایان خاویاری رو الان دارن تو ذخیره آب کشاورزی ما داریم الحمدلله کار میکنیم، بیش از 500,000 چاه ذخیره آب کشاورزی داریم که دارن فقط برای باغ استفاده میکنه. ما دو منظوری میتونیم از این استخرها برای پرورش ماهی استفاده بکنیم که تا الان سال جدید سال 1403 بیش از 5,000 حلقه چاه تو سراسر کشور جدیدن اضافه شده که ماهیدار کردن. ما هدف گذاری 15,000 امسال داشتیم، انشالله بتونیم تا پایان سال بخشی از اون رو تحقق ببخشیم. بنابراین ظرفیت های توسعه، ظرفیت های سرمایه گذاری به اندازه سرمایه فرد تو شیلات وجود داره. پرورش میگو ما یک مثلا ظرفیت 20 هکتاری تو استان جنوبی و استان گلستان ما ظرفیت پرورش رو داره. تو پرورش ماهی در دریا قفس مشاغل که میتونن، ما الان اتحادیه صیادیمون اومدن یه اتحادیه صیادی مثلا 80 نفر عضو داره، با همدیگه اومدن دو تا قفس رو گذاشتن داخل دریا پرورش ماهی میدن که مجموعاً بتونه با مدیریت واحد اینو انجام بده. بنابراین بستگی به سرمایه افراد داره. بگم از خرد تا مگا پروژه ما مزارع پرورش میگو 10,000 هکتاری 20 همتی سرمایه‌گذاری نیاز داره. عرض کردم پرورش ماهی زینتی و مشاغل خرد خانگی مثل پرورش ماهی خاویاری تو طرف تو خونش با ژمانبران‌ها یه استخر گرد پیش ساخته رو میذاره پرورش ماهی میده با یک نفر یا خانواده داره زندگیش با اون میچرخه. بنابراین وجود داره، انشاءالله دوستان تو سایت شیلات ورود بکنن، مشخص ظرفیت ها تعریف شده از سرمایه گذاری و زمینه های سرمایه گذاری با کیار کدی هم که اونجا نصب شده اسکن بکنن، قطعا تو سراسر کشور میتونن جایگاه اینا رو پیدا بکنن و شرایط خودشون بسنجن و ورود بکنن.
درسته آی مهندس، انشالله که در گرفتن مجوزها هم تسهیلگری خواهد بود.
انشالله مجوز داره نظام مهندسی میده، ولی دوستان اگر جایی رو خودشون دارن، آبوش و زمینش رو دارن، با یک کارشناس معرفی میکنه، بررسی میکنن ظرفیتش بخوره به اون کار، قطعا معرفی میشه بدون تعلل. اگر نه جایی هست که مثل استان جنوبی ما زمین مال منابع طبیعیه، اونم یه سیکل خودشو داره که با دوستان مجب درخواست بدن منابع طبیعی یا امور اراضی درخواستشونه بدن پیگیری بشه، انشالله زمین رو گرفتن رو بسای حوزه شیلادی الحمدلله مشکلی اینجور چینینی رو نداریم.
نه خیلی متشکرم. من یه سوال دیگه بپرسم از شما و با شما خداحافظی بکنیم. و این مهندس، ما میتونیم امیدوار باشیم که حالا با این همه دوستانی که دارن کار میکنن در زمینه شیلات، انشالله در آینده نزدیک این قیمت حالا محصولاتی که به شیلات مربوط میشه متعادل تر بشه، همه اقشار جامعه بتونن استفاده بکنن از این محصول؟
حالا ببین، ما ماهی الان شاید یه ذره بد جا افتاده. ما ماهیمون متوسط 80% ماهیمون زیر 200,000 تومنه.
بله.
من نمیدونم چرا ماهی گوشت قرمزی که الان 700-800,000 تومنه ما نمیبینیم. ماهی بین ما از ماهی کیلو 30,000 تومن کیلتا ماهیان که دوست برای شمالی ما هستن داریم، تا ماهیان گرمابیمون که خیلی گرون باشه 130-140 تومن، 90 تومن تا 130-140 تومنه. ماهی قزلالای ما که یه ماهی الان رغبت مصرفش هم بالا رفته بین 150-160,000 تومنه.
درست.
ماهی خیلی گرونی، ولی ما بعد تاکیدمون بر اینه، ما اینم خانم دکتر داشته باشیم، ما هیچ نهاده دولتی حمایتی از پرورش دهنده بخش خصوصی تو حوزه آبزیان الحمدلله نداریم. پرورش دهنده داره خودش هزینه میکنه، بازار داره عرض و تقاضا قیمتش رو تعیین میکنه، ما قیمت گذاری نمیکنیم، ولی تمام سعیمون بر اینه کنترل قیمت رو بر اساس مجموعه با اتحادیه و صنف مربوطه شون جداگانه میشینیم، به خصوص تنمایان که تنه تنظیم میکنن یه قیمت متعادلی که نه پرورش دهنده ضرر بکنه و بتونه مصرف کننده هم راحت‌تر بتونه بده دست پیدا بکنه. بنابراین وجود داره، مایه گرون هم داریم، مثل شکار آهو هم هست، بله گوشت آهو هم خیلی گرونه، چون ما دست پیدا نمی‌کنیم. مایه مثلا خاویاری بله 415، مایه شیر 400 هزار تومان، ولی مایه متوسط ما عرض کردم بین 70-80% مایه‌مون بین 200-250 به پایین هست، به بالا مایه شوریده، مایه شیر نمیم، مایه خاویاری بله گرونه، بله. ما هم دستمون نرسه، انشالله بتونیم.
حالا امیدواریم که های مهندسین نهاده های که تو بحث تولید هم هستن اونا هم قیمت متعادل خوبی پیدا بکنن که به هر حال خروجی به شکلی باشه که حالا قیمت ها پایین تر بیاد، همه بتونن استفاده بکنن. حالا شاید در تنوع پختن غذاهای مختلف با گوشت قرمز شاید بیشتر باشه، از این نظر بیشتر مردم گوشت قرمز خریداری میکنن. اتفاقا همینو میخواستم بگم که سازمان شیلات حالا خیلی دارن زحمت میکشن تو حوزه‌های مختلف، بیان رو بحث فرهنگ سازی هم شیلات کار بکنه. بله حتما این وظیفه ماست. بله
ما فعلا فقط سرخ کردن ما یه هممون همینیم، انشالله بله. تنوع غذایی محصولات رو انشالله
دقیقا همینطوره،
ما تشریف نمیم داشتیم، واقعا تنوع محصولات فراوردهای محصولات شیلاتی متنوع
درست
کمتر کار کردیم، انشالله بله. همه کمک بکنم بتونیم صفره مردم رو با آبزیان پر رنگ کنیم.
بله بعد بتونیم که این موضوع رو جا بندازیم.
اگر وقت دارم یه نکته در مورد آبزیان هم بگم
خیلی کوتاه 30 ثانیه.
خانم دکتر روی کرد سازمان شیلات برای توسعه آبزیان، توسعه آبزی پروری
بله.
نه صید و صیادی، ذخایر دریاییمون دیگه خیلی محدودن، روی بله. کرد ما به سمت آبزی پروری
بله.
بخصوص پرورش ماهی در قفس، ما ظرفیت‌های بسیار خوبی تو شمال جنوب کشور داریم، تازه ورود کردیم، انشالله دنبال این هستیم و پرورش میگو در سواحل بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در توسعه دریا میوه، بنابراین روی کردمون روی ایناست، امید داریم انشالله 1.8 میلیون تن
پیشبینی
برنامه هفتم پیشرفت رو با همین روی کرد ببریم جلو که بیش از 50% تولیداتمون از طریق آبزی پروری
بله.
و بیش 47-48% بشه سیر سیاری.
خیلی ممنونم آقای مهندس رجب‌علی قربان‌زاده، خیلی ممنونم که من دکتر خطاب کردید، من دکتر البته نیستم، ارسلام خدمت شما، انشالله که پاینده و برقرار باشید. خداحافظی کردم با آقای مهندس، اما بریم صفحه یه جهش تولید در کشاورزی با مهدوخت نعمت‌زاده.
باغ ذرت منه، از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دیمزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم کشت کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کردم.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هم که داشتیم کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیمم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100 هزار تومان.
امیدوار هستیم ضمن این که از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولاتی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی
شهر ما یه جوری هست که تقریبا 4 فصله، یعنی تمام فصل سال یه محصولی برای فروش داره. مرکبات، انواع مرکبات رو داره، خرما داره، دیگه نمیدونم از محصولات طبیعی مثل بنه و آویشن کوهی. تقریبا میشه گفت اینه، حالا محصولات لبنیش مثل کشک و اینجور چیزا هم سولید میشه به صورت کامل، یعنی در تمام فصلها هست. مثلا ما توی تابستون قسمت زاردویه و سردی همه محصولات تولید میشه، از سبزیجات گرفته تا گوجه و خیار و نمیدونم انواع دیگه. و توی سرما که الان زمستون خود قسمت جنوب شهرمون همه محصولات دوباره تولید میشه، یعنی تمام فصله. اگر که نمایشگاه دامی باشه که حالا روستایی اشعاره بتونن محصولشون به صورت مستقیم عرضه کنن. این فکر میکنم خیلی تولیداتشون تاثیر بذاره و هم تولید بیشتری داشته باشن، هم با کیفیت‌تر، هم که به اقتصاد خانواده‌شون میتونن کمک بیشتری کنن.
فراهم کردن بازار مناسب فروش جهت عرضه محصول